آوای تیوار تئاتر
همراهان آوای تیوار سلام. نمایش نامه های شبانه، کارگردانان بنیامین بهادران، کیانوش اخباری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
طبق روال همیشگی آوای تیوال اولین سوال رو اختصاص میدیم به روند شکل‌گیری کارتون. یکم از روند شکل‌گیری کار برامون بگید.
روند شکل‌گیری کار اگر از زمانی که نگارش متن‌ها تموم شد، با توجه به اینکه دو تا متن نمایشی به طور در هم ادغام شده و متقاطع داره اجرا میشه، بعد از تموم شدنش حدوداً تیر پارسال، تیر ماه 93 تصمیم گرفته شد که طبق جلسه ای توی شورای تئاتروگرافی صحبت بشه در رابطه با اینکه بازیگر انتخاب بشه، صحبت بشه در رابطه با شیوه کارگردانی و مسائل مربوط به خود کار که نهایتاً تیر ماه امسال کار به اجرا رسید.
آقای اخباری، با توجه به اینکه حالا نویسنده کار هم بودیم و کارگردان، یکم از روند شکل‌گیری متن برام بگید.
روند شکل‌گیری متن، ببینید واقعیت اینه که توی بروشور هم اومده این متن‌ها برای در واقع یک جور تمرین‌هایی که اعضای شورا می‌خواستن انجام بدن نوشته شد که بتونن از طریق مونولوگ در واقع تمام بازیگرها در واقع یک آزمونی رو داشته باشن و قرار بود که برای مثلا تک تک اعضای همچین نمایشنامه‌ای نوشته بشه. حالا به هر دلیل یک سال تقریبا میشه گفت که نوشتن این نمایشنامه‌ها طول کشید و خیلی پیوند زیادی با شرایط زمانه و موقعیت خود گروه و وضعیت اجتماعی و سیاسی زمانه خودش داشت این متن‌ها و ما حتی اینا میتونم بگم که خیلی برامون دور از ذهن بود که بخواد به اجرا برسه، ولی در نهایت این اتفاق افتاد.
شما اشاره کردین که کاری از گروه شورای تئاتروگرافی، فکر می‌کنم یک مقدار واسه مخاطبی سوال ایجاد بشه، یکم راجع به این تیتر برامون توضیح بدید.
شورای تئاتروگرافی گروهی بود که ما تشکیل دادیم در سال 1392 که مبنامون در واقع تمرین‌های هر روزه و درازمدت بود. ما میتونم بگم که نزدیک شاید حدود یک سال بی‌وقفه تمرین می‌کردیم بدون اینکه به هیچ گونه اجرایی فکر کنیم. عنوانش هم که حالا شوراست، بیشتر به خاطر اینکه تصمیمات به شکل شورایی و با نظر همه در واقع گرفته می‌شد و عنوان تئاتروگرافیش هم که چند وقتیه که یه سری هم براشون گنگه، از همون واژه تئاترون یونان میاد و در واقع هدف ما یه جور ثبت و ضبط در واقع ریاکشن های تماشاگر و تعامل بیشتر با تماشاگره، نه اینکه مثل خیلی از تئاترا باز خودمون تئاتر کار کنیم، باز خودمون فکر کنیم روشن فکریم، برای خودمون فکر کنیم که خیلی حالیمونه. برای ما تعامل با تماشاگر و در واقع این رابطه دو طرفه خیلی مهم بود.
یکم راجع به سبک اجرای نمایشتون برامون بگید. به چه شیوه اجرا کردین و چرا که این شیوه رو انتخاب کردین برای اجرا؟
ببینید با توجه به اتمسفری که تو کل فضای متن جاریه و بعد تو اتودهایی که زده میشد، سیر شکل‌گیری خود در واقع تئاتر به فرم اجراییش وقتی فکر می‌کردیم، فضایی که وجود داشت طبیعتاً همونطور که آقای اخباری هم گفتن کاملاً منطبق با وضعیت اجتماعی سیاسی زمانی خودش سعی شده بود که کار بشه. البته تلاشی نبود، صرفاً یک نوع دقت به وضعیت معاصر بود، اما در نهایت اون ضرورتی که ایجاد می‌کرد ما رو برد به سمت یک فضایی که تقابل نور و تاریکیه و طبعاً میتونه حالا به لحاظ تعریف‌های رسمی بشه گفت به سمت یک جور اکسپرسیونیسم رفت کار. و خب به لحاظ اینکه بخوایم فکر کنیم به اینکه میخوایم تو چه سبکی کار کنیم، واقعاً این چنین نبوده. صرفا ما سعی کردیم آنچه که ضرورت متنه و ضرورت این اجراست با توجه به زمانی که داره توش اجرا میشه این متن، به اون برسیم، به اون نزدیک شیم.
میتونیم این تعبیر رو داشته باشیم که در واقع نمایش نامه‌های شبانه کلاژ کابوس یا ذهنیه؟
آره میتونیم یه همچین لفظی رو در موردش به کار ببریم. میگم این دوتا نمایش جدا از هم بود که بعد از اینکه در واقع به صورت متقاطع اجرا شد یک همچین تصویر کلاژ گونه رو میده. و این کلاژ البته بگم فقط چیدمانه یه سری تصاویر کنار هم به شکل بیرونی نیست، بلکه یک منطقه درونی همین در واقع کلاژ رو داره به هم پیوند میزنه. فقط به شکل بیرونی و اجرایی نیست، بلکه لازم محتوایی و درونی هم به هم گره میخورن.
و اما یکم راجع به کار بازیگر رو صحبت کنیم. در حین نمایش این آوا توی ذهن مخاطب ایجاد میشد که تمام بیان و لحن بازیگر رو به سمت شاعرانه میره. این برگرفته از خود متن بود یا اینکه دیدگاه خود کارگردان بود یا اینکه دیدگاه خود بازیگر بود که باید این چنین اجرا بشه؟
ببینید اساسا خود متن، حالا باز متن‌های نمایشی هم نمایشنامه‌ها توی بروشور هست، خودش دوچار یک ریتمی، دوچار یک نوع از شعر یا حالا نثری که شعرگون داره نوشته میشه و بیان میشه هست. و خب ما توی سیر تمرینات طبیعتاً این برامون یکی از ویژگی‌های مهم خود متن بود، به خاطر اینکه همون در واقع این تضاد خودش برای ما خیلی اهمیت داشت که این شاعرانگی، این شعرگون بودن متن اساساً داره از یک خشونت حرف میزنه، یه خشونت بی پرده، و خب این تضاد باید در میومد کامل.
و حالا یکم راجع موسیقی کار برامون بگین. در حین دیدن نمایش تقریبا فکر کنم زیر متن تمام مونولوگ ها بوده، شاید معدود از اونا بودش که موسیقی نداشت. چی شد که این در واقع موسیقی زیر متن رو واسه مونولوگاتون انتخاب کردین؟
ماجرای موسیقی برمیگرده حدودا به دو ماه پیش از اجرا، و توی صحبت هایی که با آقای اخبانی میکردیم در رابطه با مسائل مختلف اجرا به این نتیجه رسیدیم که میتونه موسیقی، یک نوعی از موسیقی، کامل کننده به نوعی و یا پر کننده یک سری از نقاط باشه توی اجرا. و خب آقای بهروز سیفی بعد از اینکه صحبت باهاشون شد شروع کردن به اتود زدن برای موسیقی کار. و خب من نمیتونم، حالا خود آقای سیفی نیستم، من نمیتونم به طور خیلی تخصصی راجع به موسیقی کار صحبت کنم، اما یک جمله رو که از ایشون شنیدم و ایشون به ما گفتن من نقل میکنم که ایشون مدام به دنبال موسیقی بودن که شنیده نشه، روی صحنه باشه برای تکمیل کردن اتمسفر فضای کار.
روی بروشور کار یه جمله نوشته بود که حالا حالت کتابچه بود و خیلی بر من جالب بود به شخصه: کسانی که تاب شنیدن ندارن به دیدن این نمایش نیان. این جمله رو باید تهدید، تبلیغ یا توصیه در نظر بگیریم و یکم راجبش برامون توضیح بدید.
ببینید ما از زمانی که این مونولوگ ها نوشته شد، اصلا هدف من از نوشتن مونولوگ ها غیر از اینکه گفتم برای تمرین اعضاست، این بود که تئاتر امروز ما خیلی به شدت وابسته شده به عناصر تصویری، به عناصر فرم، که حالا این سوغات فرنگ تو تاریخ تئاتر ایران هم همواره هست، و در کنار این خیلی شیفتگی جنون‌آمیز میتونم بگم به اینکه تماشاگر بیاد یه تصویر ببینه، ما اتفاقا فکر میکردیم که یه حرفایی داریم که اون حرفا باید شنیده بشه. تماشاگر امروز، شاید کلن زمانه ما جوری شده که مردم با ادبیات فاصله گرفتن، با زبان فاصله گرفتن و همه چیز بصری شده، از سایت‌های مجازی و چیزهای دیگه هم بگیرید همش شده تصویر. ما هدفمون این بود که در واقع با ادبیات بریم جلو، ولی از روزی که ما رفتیم دنبال سالن و همه ماجراها، خیلی حرف جالبی که بازدید کننده ها و بازبین ها به ما میزدن این بود که خب شما که فقط دارید حرف میزنید، این حوصله تماشاگر رو سر میبره یا هر چیز دیگه؟ البته ما ابایی نداشتیم از اینکه حوصله تماشاگر سر بره، و به خاطر همین در واقع یک جور توصیه است که شاید شکل تهدید هم پیدا کنه، ولی تبلیغ خیلی هدفش نبود.
یکم از کارگردانی مشترکتون برامون بگید. چی شد که اصلا تصمیم به کارگردانی مشترک گرفتین و اینکه آیا فکر کنین که این نحوه مناسبی باشه برای کارگردانی یک اثر؟
اینکه نحوه مناسبی هست یا نه که نه تشخیصش با من نه
راجع به تجربه خودتون بگید.
ببینید این دو متن نمایشی منفک از هم، مستقل از هم، و توی بروشور هم دو متن که چاپ شده جدا از هم کار شده، چاپ شده. و وقتی که بر سر تمرین‌هاش رسیدیم، اصلا ایده اولیه بر این بود که در دو اتاق جداگونه، در دو پلاتوی جدا شروع به تمرین بشه هر کدوم از این نمایشنامه ها، و در نهایت آروم آروم اینا به هم ادغام بشن و فرم بگیرن با توجه به یک شاید عرصه از فکر مشترک در میان. حالا شما
همین این که قرار بود اینها جدا اجرا بشه و بعد این که در واقع یک جور به هم پیوست، حالا با همون ایده‌ای که مبنای شورای تئاتروگرافی بود، ما حتی میتونیم بگیم فقط ایده پرداز ماها نبودیم، بازیگر یا تک تک کسایی که تو تمرین ها شرکت میکردن توی لحظه های گوناگون نقش داشتن و به شکل همون شورایی و گروهی اصلا شکل گرفت، یک جور در واقع تمرین کارگاهی یک همچین چیزی.
آقای بهادران و آقای اخباری، از اینکه در این آوا حضور داشتین خیلی سپاسگزارم. به عنوان حرف پایانی،
مرسی که توجه میکنن یک عده و امیدوارم که عده بیشتری از این پس به ریزکاری ها توجه کنن.
حرف پایانی اینه که امیدوارم که در برابر تئاتر خیلی بازاری که در فضای تئاتر ایران خیلی رایج شده، یه مقدار توجه به تئاترهای تجربی تر، تئاترهایی که حرفهای حقیقی تری دارن، حالا به زعم خودشون هم بشه و حمایت بشه از اینجور کارا.
همراهان آوای تیوال، از همراهی گرمتون سپاسگزارم. تا آوای دیگر.